واقعا چقدر یک انسان رو از حال انسانی خارج میکنه یا او از استاندارد تعریف انسان خارج میکنه. ایشون تو این درس ها بحث میکنن که تو کتاب موجوده و دوستان میتونن مطالعه کنن. شما میبینید که کاملا این فضا در مورد انسان متعادل یا انسان تعریف انسان استاندارد کاملا متفاوت میشه، یا بگیم انسان تراز بهتر از استاندارد. در اندیشه ایشون انسان تراز صرفا یک انسانی که یک عقل فائدگره، فائدگرای در واقع دستبندی شده داره نیست، بلکه کاملا برای عواطف او و تخیل او و نیازهای عاطفی او هم یک جای تعریف شده وجود داره،
شأنیت قائل شده،
کاملا شأنیت قائل شده. ایشون بحث که میکنن در حوزه طرب میفرماین که یعنی خاطره ایو میفرمایم، یعنی ما با یکی از کسانی که بعدا شهید شد توی یکی از این توی جبهه داشتیم میرفتیم یا یک سفری، بعد اون آقا در واقع یه دشتی رو دید که این دشت پر از گل و زیبایی و اینها بود، و این انسان که حالا بعدا هم به مقام شهادت رسید، یعنی به این جای این آمادگی ها درش بود، چنان به طرب آمد که قلط میخود روی این دشت و روی این گل ها و روی این سبزه ها و اینها. بعدیشون میگن خب آیا این واقعا غیر انسانیه؟ یعنی این سوال رو مطرح میکنن، آیا واقعا یه همچین رفتاری غیر انسانیست یا دقیقا یه رفتار انسانیست؟ انسان هیجان، شادی، نشاط و در واقع اعتنای به تخیلش و اعتنای به عواطفش جزئی از زندگیشه، و اینی که ما بخواییم اینو نفی کنیم از انسان و کنار بگذاریم و بگیم انسان تراز، یه انسان در چارچوب بدون هیچ گونه تخیل و عواطف و ایناست، میگیم
بعد حرف از نشاط باطنی بزنیم ولی نتونیم
مشتاق
بیرونش رو داشته باشیم.
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
برخی از علما ضمن اینکه این عالم خیال رو قبول ندارن، ما در عالم موسیقی در تاریخ داریم که گذشتگان ما مثل سما حضور وضو می ساخته ساز می زده.
بله.
یا آقا میرزا حسین قلی از فراغ زمان و ناراحتی روزگار رو در همسایه میره بالای پشت بوم و سجاده میذاره نماز میخونه، اونقدر تار میزنه که بر سجاده فوت میکنه، میره و در کتاب نوشته شده و سندیت داره. یا امروز موسیقی دانان متدینی داریم که قبل از نمازشون حالا برای این عمل یا بعد از نمازشون با طهارت وارد میشن، ولی خب بعضی از علما میگن اصل موضوع اشکال داره و یا با خیلی قید فوریتی حرام میدونن یا مشکوک میدونن، اما موسیقیدان میگه من دارم عالم به عالم بالا و به خدای خودم نزدیک میشم. حالا این به مصداق نمیدونم این آیه چقدر میتونه ارتباط پیدا بکنه، سوره یوسف که رب قد آتیتنی من الملک علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. خداوند و حضرت یوسف دارن صحبت میکنن با هم. حضرت یوسف که اینقدر عزیزه و جایگاه نزد خدا داره میگه خدا منو مسلمان بمیران. اینکه خداوند در قرآن مجید بارها میگه تا لحظه آخر من توبه رو میپذیرم و حر ابن ریاحی دیگه مصداق بارزش در دشت کربلاست و امام حسین فرمود دین ندارین حداقل آزاده باشین، این موسیقیدان حق داره که وضو بسازه ساز بزنه، ولی چرا اینجوری باش برخورد میشه؟
خب ببینید، من الان واقعا در مقام قضاوت فقهی بین فقهایی که
نمیخوام بگم نگاه از کجا اومده،
چون ما به هر حال تاریخ فقه یک جایگاهی برای خودش داره و ارزشمندی دارد که دین ماندگاریش به فقه هست، واقعا ما اینو نمیتونیم انکار کنیم. بنابراین اگر حالا فرض کنید ما الان به بهانه این کتاب و افق گشایی که یک فقیه مطرح کرده بخوایم اینو بهانه کنیم و یک سابقه ای از فقه و فقها رو در واقع درش خدشه ایجاد کنیم، این نه به انصاف نزدیکه و نه به صلاح. ولی واقعیت اینه، مهم این است که هیچگاه بین گروهی که ما اونها رو متخصص در دین و فقه میدانیم و گروهی که اونها رو متخصص در هنر و موسیقی میدانیم، هیچ وقت یک گفتگوی بذارید مثلا راحت اگه بخوایم بگیم انتقادی که در واقع انتهاش البته یک تفاهمه ها، یعنی با انتقاد شروع میگم، میخوام بگم گفتگوی تعارفی نه، یه گفتگوی جدی شکل نگرفته که هر دو طرف همدیگه رو ادراک کنن. ببینید من به شما عرض میکنم، نه برای فقهای ما، برای متدینین ما این جمله که شما گفتید اصلا قابل فهم نیست که یک نفر وضو بگیره و تار بزنه، اصلا قابل فهم نیست. یعنی این چیه؟ این مثل این هستش که شما توی قیمه ماست بریزید و بخورید، یعنی اصلا قابل فهم نیست. چرا؟ چون اصلا این فضای مفاهمه و ادراک پدید نیامده. هر دو طرف هم مقصرن، یا باید بگیم تاریخ یا جریان دیانت و جریان هنر چون با هم نسبتی نداشتن، به هر دلیلی که هر دو طرف احتمالاً توش دخیل بودن، هیچ وقت به هم نرسیدند، به هم نخوردند. بنابراین واقعاً خدشه‌ای به اون فقیه یا به اون متدین وارد نیست وقتی نمیفهمه این موضوع رو، یعنی و به خاطر اینکه این فضا رو اصلا براش معنا نداره و شما مگه جای او بشینید براتون معنا نخواهد داشت، نمیتونیم ما تخته‌اش کنیم بگیم تو چرا یه همچین حرفی میزنی. کما اینکه برای هنرمند یا یک موسیقیدان فهم نمیشه که چطور ممکنه که یک کسی مثلا بگه که ما موسیقی مطلقاً حرامه و هیچ جنبه مثبتی درش نیست و مثلا باید سازهای موسیقی رو کاملا شکست، توی مثلا آتش زد یا چیزی شبیه اینها. او همینو نمیفهمه، میگه مگه میشه؟ این زندگی منه، من دارم باش، یعنی من میزان علاقه که مثلا به سازم دارم به زندگی خودم ندارم، جزئی از زندگی منه، بخشی از زندگی من. خب این باید این مفاهمه پیش بیاد، واقعا باید فضای مفاهمه پیش بیاد. یعنی شما در تاریخ ایران اسلامی چند بار دارید که یک، حالا شما متخصص موسیقی، من متخصص فقه نیستم ولی شما متخصص موسیقی هستید، بالاخره چند بار دارید که دو نفر اینطوری روبروی هم نشسته باشن که یکیشون بالاخره یه نسبتی با دین داشته باشه و یکیشون یه نسبتی با موسیقی داشته باشه و اینطوری با هم حرف بزنه؟ مقصر نبود فضای مفاهم است.
حتی ما در گذشته دور داشتیم، خب معلم ثانی فارابی یا ابن سینا، ابو جعفر عبدالقادر، من شخصیت هایی بودن بالاخره ارتباطاتی داشتن در عالم دین بودن، یا شخصیت خواننده در اصفهان داشتیم، مرحوم طاهرزاده روحانی بوده، حالا مکلا میشده آواز میخونده، یا دیگران از این دست موارد داشتیم که آشنایی داشتن، ولی این فضای مفاهمه همونجوری که شما فرمودید به وجود نمیاد. دو تا جشنواره که سازمان فرهنگیون ارشد تهران گذاشت که حضرت آیت الله عراقی هم از ایشون تقدیر کردن، تشویق کردن، بزرگان دیگری در عرصه های مختلف موسیقی، عثمان محمدپرست، شاهین فرهد، دوریز چکناواریان و شخصیت فرانسوی که در ایران هستن، جان دورینگ، ایشون یک عالم دینی از تقریب مذاهب آمدن و در اون جشنواره که متاسفانه دیگه تکرار نشد و مورد تایید تقریب مذاهب بود و علما در اونجا حضور داشتن و موسیقی هم اجرا میشد و از جهان اسلام هم می اومدن، اینها مصادیق خیلی خوبی هستند که میتونه اذهان رو روشن بکنه. ای کاش مدیران ما بیشتر از این نمونه ها رو چه در رسانه چه در جاری استفاده کنن. یه دقیقه انگار کمتر فرصته، جمله آخرشون 30 ثانیه بشنویم از شما.
جمله آخر این هستش که اگر خروجی این گفتگوی امشب ما ایجاد یک فضای مفاهمه باشه، خیلی ارزشمنده و من میخوام که این فضا رو ایجاد کنن و بذارن که این مفاهمه در بهترین جای ممکن، یعنی صدا و سیما، اتفاق بیفته.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. خیلی لطف نتش رو بردین، لطف کردین، شب شما بخیر باشه. بدرود.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. شب شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رادیو فرهنگ رو شنیدید. یک برنامه مانده که تقدیمتون میشه و آخرین برنامه است که در این بخش خواهید شنید، رویای کاغذی. مدتش حدود 15 دقیقه است از گروه کتاب رادیو فرهنگ. امیدوارم که همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید و برنامه ها رو بشنوید. امیدوارم که شب بسیار خوبی در انتظار شما باشه هر جای ایران عزیز که هستید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. آرزوی تندرستی داریم برای همه هموطنان خوبمون. شب خوش و خدا نگهدارتون.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در برنامه امشب رویای کاغذی، کتاب شیفت خوناشام نوشته تیم اوروک را با ترجمه سبا ایمانی به شما معرفی میکنیم. این کتاب در ژانر وحشت نوشته شده. اسم من هیرا هاتسون است. 20 سال دارم و 18 ماه است که افسر پلیس اداره هونشایر در جنوب غربی انگلستان هستم. به محض تمام شدن دوره آموزشیم به شهر ساحلی رکدکو فرستاده شدم. شایعاتی در مورد سخت بودن شرایط آنجا شنیده بودم. البته فرستاده شدنم اجباری از طرف رئیسم نبود، بلکه به خاطر پیشنهاد وسوسه برانگیزی بود که به من دادند و من نتوانستم آن را رد کنم. مزایای رفتنم به آنجا، جایی برای اقامت به صورت رایگان، کاری شبانه و به دور از مردم و کمک هزینه‌ای به مبلغ 5000 پوند که سالانه به طور یک جا پرداخت می شد. وقتی به همکارانم گفتم که شغل را قبول کردم، بعضی از آنها عصبی خندیدند و گفتند فشار کار در آنجا به قدری بالاست که یک سال هم دوام نمی آورم و نمی توانم آن پول را بگیرم. شرایط کاریم به این صورت بود: شیفت شب بودم و هر شب از ساعت 7 غروب تا 7 صبح فردا باید سر کار می بودم. حالا که به عقب نگاه می کنم می فهمم که چرا دوستانم بعد از شنیدن قبول کار ابروهایشان را بالا انداختند و با تعجب به من نگاه کردند. ولی در آن زمان نمیخواستم آن کار را از دست بدهم. فکر میکردم که اگر این کار را بکنم، رئیسم را عصبانی میکنم و از طرفی هم نمیتوانستم در مقابل وسوسه ارتقاء درجه به بازرسی قرار بگیرم. بقیه تازه استخدامی ها هم می دانستند که آنجا شهری پرت و دور افتاده است و مایل ها با نزدیکترین ایستگاه راه آهن یا بزرگ راه فاصله دارد. آنها هم مثل من جوان بودند، ولی به نظر می رسید بیشتر از این که نگران آینده شغلیشان باشند، نگران روابط اجتماعی خود بودند. یک چمدان برداشتم. بیشتر لباسهایم را به اضافه یونیفرم جدید و شیکم داخلش گذاشتم. لپتاپ قدیمی و کهنه ام را هم برداشتم. از اتاق اجاره‌ایم خارج شدم و به سمت شهر متروکه رفتم. به وضوح آن روز را به یاد دارم. جاده‌ای که به آن شهر می رسید بسیار خلوت بود. چند مایل که از شهر خارج شدم، آسمان پوشیده از ابر شد و شروع به بارش کرد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
به پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را
محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
با هم قطعه دایره زندگی از آثار تینا گو را میشنویم. تقریباً به تاریکی شب شده بود. قطرات باران به شدت به شیشه جلوی ماشینم برخورد می‌کردن. شدت بارش به قدری زیاد بود که برف پاکن هم حریفش نمی‌شد. چراغ جلوی ماشینم جاده را روشن کرده بود، اما باز هم با احتیاط می‌راندم. چند بار مجبور شدم ماشینم را کنار جاده پارک کنم و نقشه‌ای که گروهبان فیلیپس در مدرسه نظامی به من داده بود چک کنم. می دانستم که شهر کوچک و کم جمعیتی است، اما به نظر می رسید که شهر از دنیای بیرون جدا مانده و واقعا متروکه است. اینطور که معلوم بود آنجا نمی خواست خودش را به من نشان دهد. سرم را تکان دادم و دست از ترساندن خود برداشتم. ماشین را روشن کردم و دوباره در جاده بارانی شروع به حرکت کردم. برای عوض شدن روحیه ام رادیو را روشن کردم. شبکه ها را عوض می کردم و امیدوار بودم بتوانم چیزی پیدا کنم. روی شبکه‌ای که آهنگ را پخش می کرد مکث کردم. هرچه جلوتر می رفتم و به خلیج نزدیکتر می شدم جاده باریکتر می شد. برنامه امشب رویای کاغذی کتاب شیفت خونه شام نوشته تیم اوروک را با ترجمه سبا ایمانی به شما معرفی میکنیم. این کتاب در ژانر وحشت نوشته شده. با پشت دستم بخار شیشه را پاک کردم و به دریای سیاه نگاه کردم. با عصبانیت خودش را به صخره‌ها می‌کوبید. هنگامی که به شهر نزدیک شدم، رادیو شروع به خشخش کرد تا اینکه به طور کامل سیگنال رفت. بقیه سفرم را در سکوت گذراندم. قبل از ساعت 5 به شهر رسیدم، اما آسمان به حدی تاریک بود که به نظر چند ساعت دیرتر می‌رسید. در خیابان میراندم و به ساختمان‌های قدیمی و کهنه‌ای که دو طرف خیابان قرار داشت نگاه می‌کردم. به ردیف مغازه‌هایی که در این ساعت روز بسته بودند نگاه می‌کردم. خیابان متروکه و خلوت بود. برایم عجیب بود که چطور ساکنان این شهر امرار معاش می‌کنند. گروهبان فیلیپس به من گفته بود اتاقی که برایم اجاره کرده در مسافرخانه‌ای به اسم هلال ماه است، ولی هرچه می‌گشتم نمی‌توانستم پیدایش کنم. بارها و بارها آن خیابان را بالا و پایین رفتم. باد و باران به ماشین کوچکم کوبیده می شد. چند لحظه بعد مقابلم وسط جاده سایه تیره‌ای را دیدم که تلو تلو خوران حرکت می کرد. سرعت ماشینم را کم کردم و آن را نگه داشتم. موتور ماشین خرخری کرد و قطرات باران روی کاپوت قرمز رنگ ماشینم پاشیده شد. پنجره را کمی پایین کشیدم و آن سایه را صدا زدم. کلاه تیره‌ای به سر داشت. فریاد زدم: معذرت می‌خوام. نفسم باعث به وجود آمدن ابرهای کوچکی در هوا شد. آن شخص گوش پشت، پشت به من سر جایش ایستاد. دوباره گفتم: سلام. خیلی آرام به سمتم برگشت. لبه یکوت بلند دنبال دارش داخل گلولای چاله های کف پیاده رو فرو رفته بود. از زیر کلاهش دو چشم براق به من خیره شد. وقتی صورت چروکیدهش را از زیر سایه کلاهش دیدم، از شدت تعجب نفسم بند آمد. با وجود آن همه چین و چروک روی صورتش، حد زدن سنش کار سختی بود. پوستش سفید بود و چروک‌های زیر چشمش شلوار رفته بودند. گوشه لب‌های باریک کمرنگش با حالت یک دهنکجی دردناک جمع شده بودند. اما با وجود صورت پیر و فرسودش، چشم‌هایش نافذ و ریز بودند و زیر کلاهش مثل الماسی آبی رنگ می‌درخشیدند. بدون هیچ حرفی به من خیره شده بود. مقداری پنجره را بستم و فقط به اندازه یه شکاف باریکی باز گذاشتم تا بتوانم با او حرف بزنم. من دنبال مسافرخونه ی هلال ماه می‌گردم. همانطور که به من خیره شده بود، یکی از انگشتانش را بالا آورد و مقابل لب‌های ترک خورده‌اش گذاشت. شش. بعد هم سرش را پایین انداخت و برگشت و در حالی که قطرات باران از لبه کلاهش سرازیر شده بود، تلو تلو خوران به مسیرش ادامه داد. پنجره را بستم. در محیط امن ماشینم نشستم و ناپدید شدن غریبه را در تاریکی پیش رویش تماشا کردم. به محض اینکه از رفتنش مطمئن شدم، ماشین را روشن کردم و به راه افتادم. به آخر خیابان رسیدم. سرعتم را کم کردم و به چپ و راست نگاهی انداختم. نمی توانستم ببینمش. به نظر می رسید ناپدید شده باشد. سمت راست خیابان سنگ فرش باریکی بود. داخلش شدم. خانه ها و مغازه ها بدون هیچ فاصله ای چسبیده به هم قرار داشتند. در این برنامه کتاب شیفت خوناشام نوشته تیم اوروک را ورق زدیم. از همراهی شما با این برنامه متشکرم. شبتان آرام و صبح فرداتان پر از نور امید. خداحافظ.